خانه روشن است.
این خانه خانه دوست، هر گار هستی از اوست، نقش و نگین عالم هرچه که دارم از اوست. یا رب مدد رسان تا شادی به غم نسازی، در خانه محبت آرامشی بسازی،
در خانه محبت
آرامشی بسازی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام یاد خدای متعال، عرض سلام و ادب و احترام و وقت بخیر دارم محضر یکایک شما شنوندگان بزرگوار، خواهران و برادرانی که تو این لحظات همراه هستید با این رسانه دینی رادیو سراسری معارف. در خدمت جناب جسرسان و المسلمین استاد محسن عباسی ولدی هستیم که در استودیو برنامه حضور دارن. استاد سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما شنوندگان محترم و امیدوارم هر کجای کشور عزیزمون که هستید دلاتون روشن باشه از نور محبت و معرفت خدا و اهل بیت علیهم السلام.
خب طبیعتاً بخش اول برنامه ما همیشه اختصاص داره به خلاصه ای از برنامه قبل. منتظریم که این خلاصه را از حضرت علی بشنویم.
بله، ما درباره رابطه ازدواج و فرزندآوری حرف زدیم و گفتیم در حال حاضر کشور ما در وضعیتی از فرزندآوری قرار داره که اگه همینطوری پیش بریم در آینده نه چندان دوری به شدت دچار مشکل میشیم و اون وقت دیگه نمیشه کاری کرد.
بسیار خوب. توی برنامه گذشته همونطوری که حضرت علی هم اشاره داشتید درباره بحث ازدواج و فرزندآوری صحبت کردید و گفتید که اگه بنا باشه سن ازدواج در همین اندازه‌ای هست که بمونه، علاوه بر این که برای فضای اخلاقی جامعه خوب نیست، آمار فرزندآوری هم پایین میاد. واقعیتش قابل پیش بینی بود که باستابای زیادی بین شنونده داشته باشه که همینطور هم شد. البته با اجازهتون میخوام یه سوال تند و تیز از شما بپرسم، اجازه هست؟ ما که اینقدر دیگه پرسیدیم دیگه شما که اجازه اول برنامه دادید.
من کلن به سوالای تندوتی زنقه دارم.
خب خدا رو شکر این روحی انتقاد پذیری شماست دیگه. و
شاید من گرده به اینکه به غذاهای تندوتیز هم علاقه دارم.
شاید یعنی فلفل و اینا زیاد مصرف میکنیم. خب 938-52-59 بزرگواری که برامون پیامک فرستادن نوشتن که یادم اون موقعا که آیه عباسی تو پرسمان بودن بعضیا بهشون میگفتن که شما تو فضا سیر میکنید و از مریخ اومدید. حالا میبینیم زیادم حرف بیراهی نمیزدن.
آره اون موقع یادم مصاحبه‌ای هم با هم کردن، فکر کنم عنوانش هم یک روزنامه همین گذاشت، آجاقایی که نمیدونه از مریخ برگشته.
خب بس که این حسابی داستان داره. آره. خب ادامه پیامکش این هستش که بعضی از حرفای ایشون واقعا این حس رو با آدم میده که آخه مرد مؤمن تو این وضعیت حرف زدن درباره بچه آوردن چه معنی داره؟ مگه این همه جوان بیکار نمیبینید؟ مگه مشکلات اقتصادی رو نمیبینید؟ ما تو همین جمعیتی که هستیم موندیم، حالا شما به فکر زیاد کردن جمعیتید. آقای عباسی ما رو هم به کره‌ای که تون زندگی میکنید دعوت کنید. راستی اونجا کرونا نیست؟ این کرونا داستانی برای خودش.
خب
در خدمتیم. بله
حالا ما اینا رو تیکه ها رو به حمله به شوخی میکنیم، ولی خب واقعیتش اینه که من توی این حدود 7-8 سالی که درباره جمعیت تو جای مختلف صحبت کردم معمولا با این موضع گیری ها آشنا هم و برام غریبه نیست.
اما حتی اینا مزاح ها استاد، من اینام خدمت شما میگم واقعا شنوندگان بزرگوار لطف دارم به این برنامه و همیشه از وجود شما توی این برنامه تشکر کردم و قطعا میگم در باب مزاح نوشته شده که یه پاسخی به موضوع.
نه من اتفاقا میخوام بگم که اگر مزاح نباشه، جدی هم این حرفا زده شده باشه،
بله
این نشون دهنده نقصیه که تو ماها وجود داره. من توی این چند سالی که دارم درباره جمعیت حرف میزنم واقعا قشنگ حس میکنم که مردم ما با اون اتفاقی که در حال افتادنه،
بله.
حالا به خاطر شاید کمکاری امثال من هم هست، آشنا نیستن. وقتی با اون اتفاق آشنا میشن خیلی متفاوت موضع گیری میکنن. یعنی من از این زاویه میخوام بگم حق دارن این بزرگواران اینجوری موضع گیری کنن، چون باید روشنگری در حد اعلا انجام بگیره. بحرانی که میخواد اتفاق بیفته که الان میخوام دربارش حرف بزنم،
بله.
بحرانی نیستش که بشه مثلا مثل این کرونا با قرنطینه درستش کرد. نه، بحرانیه که اگه اتفاق افتاد دیگه نمیشه درستش کرد. درباره بحث جمعیت بنده معتقدم که حتما باید این نگاه آینده نگرانه رو به جامعهمون منتقل کنیم. آینده‌ای که ما داریم دربارش حرف میزنیم آینده مثلا 300 400 سال آینده نیست. آینده‌ایه که خیلی از جوان و حتی میانسالای ما،
بله،
حالا مثل شما من که
اتفاقا می‌خواستم بپرسم تعریف شما از سن جوانی چیه؟
حالا هرچی من خودم رو جوان میدونم، حالا نو جوان ندونم جوان میدونم. حالا یه میان سالایی مثل آقای عابدینی اینا همه درک میکنن انشاءالله، خدا انشاءالله عمر با عزت بده، ولی توی عمر معمولی که دربارش صحبت میکنیم همه ما این شرایط رو درک خواهیم کرد. حالا اگر به اون مشکلاتی که پیر شدن و سالمندی جمعیت به سراغمون میاره فکر کنیم و باورشون کنیم، نوع گفتگو و حرفامون عوض میشه دیگه، گلایه هامون به این سمت نیست. خب میخواییم درباره اون حرف بزنیم. من لازمش اینه که یه بحثی از سالمندی داشته باشم. ببینید ما امروز یک جامعه هستیم که هنوز نمای جوانیمونو تا یه اندازه‌ای داریم، اگرچه رفتیم به سمت میانسالی. شاید بهتر باشه بگیم که ما جامعهمون الان یه جامعه دیگه میانسال داره میشه.
بله،
ما تو دهه 60 نگران انفجار جمعیت بودیم. در دهه 60 به ازای هر زن در سن باروری 6.4 فرزند بود
وجود داشت.
ما دور و برمون مثلا خانواده 7 تا 8 تا بچه تقریبا عادی بود.
بله،
4 5 تا بچه یا کم جمعیت بودن دیگه، یک دو تایی یا نبود یا اگه بود مثلا من خودم بله. از خانواده 8 بچه ایم.
درسته.
حالا همسنای ما که من اینجوری انگار از اون جوونیه در اومدم، همسنای ما خانواده 7-8 بچه رو چندان چیز عجیب و غریبی نمیدونم.
ولی من خودم دو سه تا میمونم پشت در یادش میاد.
خب نه ما خودمون واقعا یه بار رفته بودیم مشهد.
بله.
رفته بودیم مشهد، یه خواهرم جامون تو ایستگاه قطار، بعد اینکه قطار داشت راه میافتاد فهمیدیم یکم این کمه. ببینید سالمندی جمعیت سه مرحله داره. ما اون موقع اگر نگران انفجار جمعیت بودیم، الان باید نگران انفجار سالمندی باشیم. چجوری؟ مرحله اول یه جامعه ای میره به سمت سالمند شدن. توی این مرحله 7-14% جمعیت یه جامعه بالای 60 سال قرار میگن، یعنی دیگه از سن کار خارج میشن. تو مرحله دوم میگیم جامعه سالمند شد، شد دیگه.
بله.
اونجا وقتیه که بین 14-21% جمعیت جامعه در سنین بالای 60 سال قرار میگیرن. مرحله سوم مرحله انفجار سالمندی یا فوق سالمندیه. اونجا وقتیه که یه جامعه بیش از 21% جمعیتش سالمند بشن. اینجا یه فاجعه است. تو جوامع پیشرفته، جهان اول، دوم، سوم فرقی نداره، هر جامعه وقتی رسید به انفجار سالمندی یعنی یه فاجعه و بحران براش اتفاق افتاده که شاید دربارش رسیدیم و حرف زدیم. الان ایران ششمین کشوریه که تو دنیا به سرعت به سمت سالمندی داره حرکت میکنه. چرا؟ چون ایران به جرأت میشه گفت بی‌نظیرترین کشور در کاهش جمعیته. آقا جواد عزیز، در سال 65 ما به ازای هر زن در سن باروری 6.4 فرزند داشتیم.
بله.
سال 68 وقتی برنامه اول توسعه رو نوشتیم، اونجا گفتیم یه فکری بکنیم. چه فکری؟ گفتن بیایید یه برنامه‌ای بریزیم که سال 90،
بله، سال 90،
90 یعنی 22 سال بعد به ازای هر زن در سن باروری 4 فرزند داشته باشیم. ما در سال 71 رسیدیم به این اندازه. چند سال زودتر بوده؟ 19 سال زودتر.
بله.
و در سال 79 رسیدیم به ازای هر زن در سن باروری 2.1 فرزند.
عجب.
و در سالی که الان در خدمتون هستیم تقریبا به ازای هر زن در سن باروری بوده 1.6-1.8 فرزند داریم. یعنی چی؟ برای اینکه جمعیت یک کشور در طول زمان ثابت بمونه به ازای هر زن در سن باروری باید 2.1 فرزند وجود داشته باشه.
بله.
الان رسیدیم به 1.6-1.8. یعنی چی؟ یعنی در طول زمان آروم آروم جمعیت ما دیگه کاهش پیدا میکنه. یه چند سال دیگه شروع میشه اگه همینجوری پیش بریم.
بله.
خب دقت بکنید، ما اگر همینجوری پیش بریم در سال 1420 ما اون موقع طبق یکی از واقع بینانه ترین پیشبینیامون 22.7% جمعیتمون سالمنده، نزدیک 23%. من گفتم اگه بیشتر از 21% شد انفجار سالمندیه. ما در سال 1420 یعنی به انفجار سالمندی میرسیم. خب انفجار سالمندی بعد در سال 1480، شاید خیلی از ماها نباشیم اون موقع، در سال 1480 جمعیت کشور ما میشه 31 میلیون نفر. اشتباه نکردم ها؟ 31 میلیون نفر.
خیلی.
که از این 31 میلیون نفر 47%شون سالمندن.
جالب. خب دیگه چیزی نمیمونه دیگه.
خب ببین اینا رو ما چجوری باهاش میخوایم کنار بیایم؟ مشکلاتی که ما در آینده خواهیم داشت مشکلات جدیه. سالمندی مگه به این راحتی میتونه تحمل بشه توی جامعه؟ یک عالمه مشکلات ایجاد میکنه. بله. که اون مشکلات دیگه قابل حل نیست. این که میبینیم مقام معظم رهبری این اندازه درباره جمعیت توی این چند سال تأکید میکنن و متاسفانه به این حرفا هم بی‌توجهی میشه، یکی دلایل اصلیش اینه که ما به سرعت داریم به این سمت میریم.
بله.
که باید حواسمون رو حتما جمع بکنیم.
ما سال 79 رسیدیم به اون عددی که پیش بینی شده بوده که سال 90.
نه سال 71 رسیدیم. 71 یه بار دیگه میگم 71 رسیدیم به 4 فرزندی که میخواستیم سال 90 برسیم. سال 79 رسیدیم به 2.1.
بله بله.
خیلی اتفاق عجیب و غریبه.
باید ببینیم با چه قدمی نوشته شده که اینقدر سریع به این نتیجه رسیدیم. حداقل
ما تنها کشوری هستیم که به این سرعت رفتیم به سمت کاهش نرخ باروری.
عجب. انشالله که این شرایط اصلاح بشه. توی پیامکام دستمون داره میرسه واقعیتش. همین لحظه که دارید چون صحبت کنید دوست داریم همه جور پیام داریم. خلاصه از این دست که بابا نگید اینطوری، ما نداریم، وضعیت اقتصادی این شکلی، شما نفس دادن از جای گرم بلند میشو، موارد این شکلی. خلاصه به دستمون داره میرسه از طریق سامانه. از اونها پیام های تشکر و تجربه موفق هم داریم توی پیام. مثلا آقای حمید طاهرپناهی 38 ساله از شهرستان تاکستان برامون نوشته که سلام، ضمن تشکر از برنامه خوبتون، اگه میشه پیام منو توی برنامه بخونید. چشم حمید قادرم، پیام شما رو میخونم. خداوند 3 تا هدیه خوشگل، 2 تا دختر و 1 پسر به من عطا کرده که زندگیم به برکت این 3 تا گل چه از نظر معنوی و روحانی و مادی خیلی بهتر و شیرین‌تر از اوایل زندگیمون شده. بله اینم تجربه هستش که اگه بنا باشه که ما شهروندها بخوایم که راجع به برام بفرستن، قطعا موارد خیلی زیادی به دستمون میرسه که حاکی از همین نکته هستش. خب استاد عباسی عزیز، بریم اتاق فرمان. یه بخشی از در واقع بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی دوستان آماده کردن و بشنویم. به اتفاق برمیگردیم، ان شاءالله در خدمت شما هستیم.
من در صحبت‌های اخیر چند بار تکرار کردم که کشور بایستی قوی بشود. قوی شدن کشور جزو هدفهای ماست. این هم از خطوط اصلی نسخه بعثت، این هم از بعثت گرفته شده، این هم از قرآن گرفته شده. قرآن فرماید که وَاعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ، هر چی میتوانید قوت رو زیاد کنید. حالا این قوت در وهله اول، نگاه اول، ممکنه قوت نظامی به نظر برسه، لکن ظاهراً خیلی وسیع تر از دامنه قوت نظامی است. ابعاد قوت ابعاد وسیعی است. ابعاد اقتصادی داره، قوت اقتصادی، قوت علمی، قوت فرهنگی، قوت سیاسی که زمین ساز قوت سیاسی، استقلال سیاسی است، قوت تبلیغی. با گذشت زمان عرصه های دیگری برای تقویت کشور و ملت به وجود بیاد. ما فرض کنید امروز حفظ جمعیت جوان کشور یکی از ابزارهای قوت، اینی که بنده رو موالید تکیه میکنم زیاد، به خاطر اینه کشور ما امروز کشور جوانی است. اگر چنانچه موالید در این کشور تولید نشن به قدر لازم و به قدر کافی که الان به قدر کافی نیست، چند سباه دیگه، چند سال دیگه نسل جوان در کشور کمیاب خواهد شد. وقت کشوری که توش جوان کمه، پیشرفتش کمه. این یکی از ابزارهای قدرت حفظ اکثریت جوان در جامعه است.
بسیار خوب، بخشی از بیانات رهبر عزیز و فرزانه انقلاب بود که در تاریخ 3 فروردین ماه سال 1399 در ارتباط زنده و تلویزیونی با مردم عزیز ایران این موضوع در میان گذاشته بودند. انشالله که خداوند عمر با عزت و طولانی بهشون عنایت بکنه و سایه‌شون بر سر ما مستدام باشه. خب استاد عباسی عزیز، مردم عزیزمون همینجور دارن با برنامه خودشون ارتباط میگیرن و صادقانه حرفاشون رو با ما در میان میذارن. حالا اگه موافق باشید یکی از سوالای مردم که فکر میکنم سوال خیلی هم باشه بخونم.
بله،
0912-85-63 برامون نوشتن که همه حرفای شما قبول. اصلا فرض کنیم که نه 20 سال دیگه، همین 3-4 سال دیگه کشور ما پیر بشه، مگه پیر شدن جمعیت چه ای با اشکالی داره؟
خب خیلی خوبه، سوال خیلی هست، به قول شما من اینو خیلی میشنوم.
جوابش هم مشخصه.
چی؟
جواب مشخص هست که
واقعیتش اینه که ما همون جوری که در ابتدای پاسخ هم گفتم باید به مردم عزیزمون اون نگاه آینده نگرانه رو بدیم. مردم الان با یه سری مشکلاتی روبرو هستن، مثلا مشکل کار و موقعیت شغلی، ولی حواسشون شاید نباشه به این که این حجم از نیروی کاری که مطالبه اشتغال دارن ولی حالا به دلایلی نشده براشون موقعیت شغلی ایجاد کرد، اینا حاصل نرخ باروری 6.14 تا حالا 5.4 اینها هستن.
بله.
بچه ای که امروز به دنیا میاد، خب وقتی به دنیا اومد اینقدر کرد که نمیگه من کار میخوام که 15 سال 20 سال دیگه میخواد بره سر کار، درست شد؟ آقای آبدینی عزیز، شنوندای محترم، خواهش میکنم به این نکته دقت کنید. توی دوره ما حالا جوانایی که هنوز احساس جوانی میکنن ولی خب برای دهه 50 و دهه 60 هستن، مدرسه دو شیفته خیلی چیز عادی بود.
بله.
حتی بعضی از مدارس 3 شیفته، بعد هر شیفتی چند نفر؟ 800 نفر، 700 نفر. اما الان شما تو بسیاری از شهرها مدرسه 2 شیفته خیلی کم میبینید.
بله.
چرا؟ چی شده مگه؟ خب دلیل اصلیش مشخصه، دانش آموز کم شده. بعضی از مدارس میخوان یه کلاس اول تشکیل بدن، اینه 5 نفر است. اون موقع 2 شیفته بود، الان میگن آقا جون کلاس اول این مدرسه با کلاس اول اون یکی مدرسه ادغام بشه. خب دانش آموز کمه. ما در چند سال آینده این مژده رو از این جهت بدم به جوانها.
بله.
به نوجوانها، به کودکان، که ما تو 10-15 سال 20 سال آینده یه معضلی خواهیم داشت به نام معضل موقعیت شغلی که برای شاغل نداریم. چرا؟ چون اینایی که بازنشست میشن باید جاشون کسی بیاد، اینایی که میخوان بازنشست بشن حاصل نرخ باروری 6.14 هن.
بله.
اونایی که میخوان جاشون بیان حاصل نرخ باروری 2.1 و 1.8 هن.
درسته.
خب عملا یا الان جا زیاد میاد،
میگم یه مشکل اضافه میشه، اما یه مشکل بیکاری حل.
حالا یکی برمیگرده میگه چه بهتر، میگم نه، اون کسی که بازنشست میشه از سن کار میاد بیرون، این الان تبدیل میشه به نیرویی که تولید نمیکنه ولی خدمات میخواد. ژاپن مثلا جزء کشورهایی که اقتصاد قوی داره، در سال 2012 بودجه سالیانش رو 1.12 تریلیون دلار میبنده.
بله.
که حدود 1/3 هزینه سالمنداشه.
1/3 هزینه سالمندان.
خب وقتی که سالمند 20% 30% جامعه سالمنده و خدمات میگیره از دولت، نیروی جوانی که میره تولید میکنه و بر اساس تولیدی که اون انجام میده هزینه سالمندان و هزینه خودش رو تامین میکنه دیگه.
بله.
خب یکی برمیگرده میگه چیکار کنیم، حالا سالمندان، نیروی جوان و نیروی کارم کم داریم، چه کنیم؟ یکی از اتفاقاتی که متاسفانه تو خیلی از کشورها افتاده و ما هم مجبوریم اگر اینجوری پیش بره تم بدیم، مهاجرته. یعنی چی؟ یعنی مهاجران کاری رو باید به کشورمون بپذیریم. تو همه کشورهایی که دچار مشکل نیروی کار شدن، این اتفاقو مجبور شدن بپذیرن. ما یه مسافر کاری داریم، یه مهاجر کاری داریم. مسافر کاری کیه؟ اونیه که مثلا یه تاجری که میره چین. الان نرن ها. میره چین. اونجا 2 هفته 3 هفته میمونه، بعد برمیگرده. خریداشو میکنه، جنساشو میگیره، انشالله جنسای خوبی اگر میگیرن بگیره، جنس هم باشه که توی ایران تولید نمیشه، به تولید ملی هم ضربه نزنه. به این میگن مسافر کاری. مسافر کاری معمولا میره تو هتل و معمولا هم دو سه هفته ای میره و برمیگرده، معمولا هم با زن و بچه
نمیره.
اما در مقابل این ما یه واژه‌ای داریم، مهاجر کاری. اون دیگه نمیره دو سه هفته خرید کنه بیاد، میره اونجا ساکن میشه. به همین دلیل معمولا با زن و بچه میره، دیگه تو هتل هم نمیره، میره کجا؟ بین مردم زندگی میکنه.
بله.
نتیجه مهاجرت کاری در تمام کشورها معمولا به هم ریختگی فرهنگی میشه. ما الان تو کشور خودمون استانها و شهرهایی که بیشتر از استانها و شهرهای دیگه مهاجر پذیرن جرمخیزترن. اینو کسایی که توی دادگاه ها، تو نیرو انتظامی، تو مراکز مشاوره‌ای هستن کاملا اذعان میکنن. من الان اسم نمیارم. حالا کشور خودمون و شهرهای خودمون یه قرابت فرهنگی دارن، نزدیکی فرهنگی دارن، ولی تو همینجا وقتی شهری مهاجر پذیر میشه از شهرهای دیگه، از لحاظ فرهنگی دچار مشکلات جدی میشه. حالا تصورش رو بکنید، یک زمانی میرسه که ما مهاجر پذیر باید بشیم از کشورهای دیگه. ببینید چه اتفاقی میفته، امنیتمون کم میشه، از لحاظ فرهنگی دچار مشکلات جدی میشیم که هر دوتای اینها رفاه و آسایش ما رو به هم میزنه.
بله.
از یه نقطه دیگه هم بهش نگاه بکنیم، کشورهایی که از نظر جمعیتی جمعیت جوانشون کاهش پیدا میکنه،
بله،
اینها به شدت از نظر نیروی دفاعی ضعیف میشن. اینم مسئله مهمیه. ما که نیروی کار رو بتونیم از یه جا تأمین کنیم، نیروی دفاعیمون هم باید از یه جای دیگه تأمین بکنیم. یعنی مرزبانامون کسایی از غیر خودمون بشن. رژیم اشغالگر صهیونیسم که مثلا داعیه داره برای خودش،
بله،
صهیونیست‌ها و فلان، الان در درون خودشون یه فرهنگی دارن، میگن هر زن یهودی حداقل 4 فرزند باید بیاره. در 26 کشور منطقه ما رژیم اشغالگر صهیونیسم در نرخ باروری رتبه 7 رو داره، ولی کشور ما در این 26 کشور رتبه 25 رو داشته، اگه 26 نشده باشه، طبق آخرین آماری که من دارم.
بله.
چرا؟ چون در تمام دنیا، ببینید، مقام معظم رهبری سال 1399 سوم فروردین، شما الان پخش کردید، بله، تاریخش،
بله،
هم گفتید،
بله،
بحث قوی شدن رو که مطرح میکنن، یکی از اصلی ترین ابعاد قوی شدن میگن جمعیت جوان، چون توی دنیا هست. این دنیا چه متدینش، چه بیدینش، چه مسلمونش، چه مسیحیش، بله، همه میگن یکی از مؤلفه‌های اصلی قدرت چیه؟ جمعیت.
بله.
اونم چه جمعیتی؟ جمعیت جوان. به همین دلیل ما در آینده باید پاسخ بدیم به تاریخ که چرا در این حالی که وامدار امنیتی بودیم که جوانهای ما به ارمغان آوردن، ولی ما به امنیت آیندگانمون فکر نکردیم، تازه اون آیندهی که خودمونم هستیم توش.
بله، بسیار خوب، نکات بسیار قابل تأمل توجهی بودش. خیلی متشکرم از شما جناب آجات الاسلام و المسلمین استاد محسن عباسی ولدیم، افتخار داشتیم خدمت شما باشیم و از نکات شما بهره‌مند شدیم. خیلی ممنونم از شما. زنده باشید. از شما شنوندگان بزرگواری هم که همراه ما بودید در این برنامه بسیار ممنون و سپاسگزاریم. من با شما خداحافظی میکنم و آرزوی بهترین ها رو برای شما دارم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
زیر سقف آسمان نقره پوش، سرهای سخت پوش، با هم در مسیر سرنوشت، تا بماند این وطن، تا بروید این بهشت، در مسیر سرنوشت، تا بماند این وطن، تا بروید این بهشت.
تلفن همراه شما، رادیوی شما،
پخش زنده رادیو معارف با کیفیت بالا،
دسترسی به اطلاعات و بایگانی برنامه ها،
قابلیت ذخیره صدا،
نمایش جدول پخش برنامه ها.
برای دریافت برنامه کاربردی ایران صدا
به وبگاه ایران صدا نقطه آی آر
یا تارنمای رادیو معارف مراجعه فرمایید.
خراج
امیر جوانبخت دیارمان از بلا دور باد.
پیشتر بیا جلال الدین و بازگو آن سوی برج و باروی امارت ما چه می گذرد.
امیر، پیش از آنچه به حضور رسم، آنچه باید با وزیر گفتم، حال آمدم تا بفرمایید باید که چه کنی.
مرا گفته بودی دشمن تا پشت دروازه های شهر رسیده، گفته بودی شمارشان بسیار است و اسباب جنگیشان بیمثال، و من همین ها بر امیر گفتم.
و هنوز حکایت همین است؟
همین است و افسون بر آن اینکه حال آن لشکریان بیشه برای شکستن دروازه شهر آستین بالا زدند و انقریب از بر سرمان فرود آیند. بازگو چه کنیم امیر؟
تمام جوانان شهر را گرد آورید، باید با تمام قوا پیش روی دشمن بایستیم.
اصل کار است امیر، مردان باید به کار مشغول باشند، کسی برای جنگ پا پیش نمی گذارد مگر آنکه چون جنگی مردان و سپاهیانتان سکه‌ای او را دهید.
وزیر سخن به درستی می گوید.
باشد، درهای خزانه باز کنید و مردان را به یاری بخوانید.
چنین کنید.
لیک به شتاب.
یقین کنید.
فریادهایشان هر دم نزدیکتر می شود.
بیمناک نباید شد، مردان من پیش روی دشمن ایستادند.
پس این دود و آتش چیست که از روزن دیوار می بینید؟
دشمن یکی از دروازه ها را شکسته و به شهر در آمده و مردان من باقی دروازه های شهر بسته داشتند و انقریب از دشمن از همان یک دروازه بیرون آنده شد.
امیر
جلال الدین، امیر نظام بازگو چه شده؟
برای عقب راندن دشمن به مردان بیشتری نیازمند است.
هر مرد که در این دیار است به لشکر بخوانید و بگویید اجرتش را به نیکویی از خزانه میپردازید.
من نیز با وزیر گفتم چنین کند، لیک به هر بهانه امروز را فردا میکند و این دم را دم بعد.
آری وزیر.
به من گوش دار امیر جوانبخت.
هیچ تفره مرا، تنها با من بگو از چه تعلل میکنی در تجهیز سپاهیان.
بگذارید در خفا با شما بگو.
نه، همینک همینجا و پیش روی جلال الدین امیر نظام بازگو وزیر.
از این که دیگر هیچ سکه در خزانه نمانده تا به یاریش سپاهی مردان را به جنگیدن مشتاق کنید.
هیچ سکه ای؟
وزیر،
این حقیقت است، سکه ای در خزانه نمانده. حال یا باید به جور مردمان را به جنگ با دشمن بریم
که این گونه نشود، زیرا آن که به میل خیش پیش روی دشمن نیامده باشد بی تردید به شتاب از کارزار خواهد گریخت.
یا به شیوهی خزانه ملک دیگر بار انباشته کنیم.
ها مرحبا، باید که چنین کرد.
اما چگونه؟
خراج را بیش می کنیم، این گونه خزانه به چشم برهم زدنی انباشته می شود.
امیر؟
نه،
اما امیر،
دشمن خر این مردمان برده، حال امیر به خراج نفسشان بگیرد؟ پس دیگر چه امید ماند برای مردمان؟
سخن به عدل میگویی امیر، اما دشمن همینجاست و برای بیرون راندنش باید سکه در کار کرد. از کجا؟
من قبای زربفت از تن بیرون میکنم، تو آویز زرین از گردن بیرون کن و باقی عمرا زر و زیور از دست و گردن بردارند و به میان آورند. میشود آنچه باید شود.
کس چنین نکند امیر، که زیر دستان دل خوش دارد و نزدیکان مکدر سازد.
لیک من چنین کنم که می هراسم از ناله زیر دستان آنگاه که گلایه به خداوند برند. همان کنید که من گفتم، پس دشمن را بیرون می رانیم.
روز بخیر هموطنان عزیز، 9:30 هست، رادیو معارف رو میشنوید و اکنون زمان پخش برنامه زندگی سلام زندگی است. همراه شما میشنوید.
زندگی نیست
به جز نم نم باران بهار.
زندگی نیست به جز دیدن یار.
زندگی نیست به جز عشق.
به جز حرف محبت به کسی.
قله مهربونی رو رصد کن، بذار که دنیا بشنوه صدا تو. باید که حس رفتن و رسیدن تازه بمونه تا همیشه با تو.
سلام زندگی.
گذشته مثل آینه روبرو